أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله تحت توجه خاص از بقية الله العظيم قرار بگیریم و از دعای خیر حضرت محروم نشیم و از زمره سربازان و سرداران حضرت بقیت الله العظم قرار بگیم. خودمون خانواده هامون انشاءالله بر محمد و آل محمد صلوات فرستید. مجلس گرفتن برای اهل بیت خب یه صفایی داره، یک توجهی بهش میشه. الحمدلله و المنه که این مجموعه این هیئت در پنج شنبه مجلس میگه برای اهل بیت. در ایامه خاص این مجلس گرفتن یه خوب توجهی بیشتری داره، عنایت بیشتری به خود اعضای تشکیل دهنده و اعضایی که در این جلسه حضور میان و اعضایی که در این جلسه کمک میکنن. و در این در مورد اهل بیت یه قضیه هست، در مورد خود فاطمه زهرا مادر اهل بیت هم خب یک توجهی ویژه دیگه‌ای هست، جایی که نام حضرت باشه، جایی که ذکر حضرت بشه فوق العاده اثر گذاره. خب انشاءالله که الله خدا توفیق ما بده که بتونیم مجلس اهل بیت رو برپا بذاریم. خب این قدیم و محدودیت مکان و چیزهای دیگه داریم، انشاءالله که این محدودیت هم برطرف بشه با تلاش و اراده و همت شما بزرگواران. از خدمت اولتون در مورد حقیقت اهل بیت به اینجا رسیدیم که خدا میخواد بشر تا کجا برسونه. ما در مورد هدایت بشر یا پرورش بشر، پروریدن بشر یه نکات میدونیم، اما نمیدونیم تا کجا. همه هم میگن یعنی خداوند ربه، رب یعنی مربی، پرورش دهنده. حالا که خداوند میخواد پرورش بده، تا کجا پرورش میده؟ مثلا انتهای پرورش چیه؟ یه وقتی اعضایی که میرن در داخل باشگاه میگن که شما میخواهید به این مقام برسید، این مسئول بالاتر، اون آقایی که دانه چند مثلا اون ورزش داره، کمربند فلانی داره، چه این تهش میشه این، و تو اون بالا رو میبینی. اما اولا میده ریز ریز کار میکنی به امید و عشق اون مقام بالایی که هست، نهایتی که در مورد انسان وجود داره. حالا در مورد اون شخصی که میخواد ورزش انجام بده، یا در مورد چه میدونم کلاس های علمی مثل زبان انگلیسی و و و، نهایتش میشه این، مثلا نهایتش میشه تافل. ما در این حقیقت نوری که اهل بیت علیه السلام زمان حضرت امیر مومنین داره بیان میشه، حضرت داره منتهای رسیدن بشر رو میگه، عالی ترین مقام انسانیت که خداوند پرورش میده، این تا اون مقام میرسونه. لذا این جلسه قبلی که گفتیم که انسان اگر بتونه، یه وقتای انسان هرچی خدا بخواد انسان انجام میده، یه وقتای هرچی انسان بخواد خدا انجام میده، و بعد اون مقام اهل بیته که هرچی انسان میخواد خدا همونو میخواد. خب تا اینجا رو جلسه قبل گفتیم، اجازه بدیم وارد مبحث دیگه ای بشیم. این مقامی که حضرت امیرالمومنین فرمود ما اهل بیت هر چی بخوایم خدا هم میخوام، اوج مقام، مقامی است که باید خدا بده داره. اوج مقام این که در واقع این مقام فنای در خداست، چون ببینید مقام با حال یه فرقی داره. یه وقتی من گریه میکنم حال پیدا میکنم، بعد روزه تموم میشه دیگه بیحال میشم. حال یعنی که تو اون حال ممکنه تصمیمای خیلی خوبی بگیرم، تو اون حال ممکنه عزم و اراده عالی داشته باشم، تو اون حال اگه بهم میگن که فلان چیز رو بذار کنار راحت میذارم کنار، و تو اون حال اگه بگن فلان کارو انجام بده راحت اون کارو انجام میدم. بسکن حال مثل که شما بلا تشبیه امروز یه شخصی رو فرض کنید که بچه‌ای رو بگیرید بذارید رو شوناتون، بگید بالا پشتمون رو نگاه کن یا اون برو نگاه کن، این در اینجا در مقام حاله داره نگاه میکنه، بعد شما میارش پایین تموم شد. حال ممکنه 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، معمولا حالا طولانی نیست بیش از این. گهگداری هم میاد، گهگداری خیلی هم حال مانند پرنده های کبوترهایی که خیلی لوس تشریف نمیارن، خیلی وقتا میت چندین مدت حال نمیاد. حالا خوشا به حال اون کسانی که با حالند، یعنی حال همیشه هست. آدم با حال آدمی که الان حال داره، دو ساعت بعد حال داره، دیروز حال داشت، پس پیروز حال داره، اینجا حال داره، خب این حالش زیاده. نام حضرت بقیت الله الاعظم میبره با حال میشه. حضرت گفت که نشانه این که یه شخصی محب و شیعه ماست که نام حضرت امام حسین رو میبرن، قطرات عشق بیاد، حال پیدا بکنه. این با حاله، لذا نام امام حسین رو میبرن حال پیدا میکنه، نام حضرت رو میبرن حال پیدا میکنه. خب این معلومه، حال همیشه نیست. اما مقامی که خدمت رو عرض کنم، مقام یعنی حال دائمی، مقام یعنی حال دائمی، یعنی همیشه حال داره، هر ثانیه حال داره. اینجور نیست یک ساعت حال داشته باشه یا در هنگامه فرض فرمایید که مجلسی باشه حال پیدا بکنه، نه، همیشه در حاله. دیگه نمیگن ایشون حاله، ایشون مقامه. لذا به مقامی رسیده. وقتی کسی که میذاره رو شونهاتون میگه اون بالا رو نگاه کن، مثلا طبقه دوم رو نگاه کن، این اهل حاله، داره نگاه میکنه. چرا؟ چون موقتیه. ولی وقتی خودش رفت طبقه دوم، میشه مقام طبقه دوم. دیگه نمیتون میگه که آقا من تو طبقه دوم که قرار گرفتم، همه جای طبقه دوم این همه جاش مقامه. اما اون موقع حتما باید من رو میبردم بالا تا طبقه دوم ببینم. به این میگن مقام. لذا این مقامی که خدمت رو عرض کردم در مورد اهل بیت علیهم السلام، که اگر خود اینا هرچی رو بخوان خدا هم میخواد، این فنایی است که اوج فنای بنده یک مخلوق در خداست، که هرچی خدا اینا میخوان خدا هم میخواد. این به این معناست. شبیه این مبحث رو در قرآن داریم، در داستان حضرت عزی. جالبه در بعد از داستان حضرت عزی، داستان ابراهیم رو مطرح میکنه. خیلی نکات قشنگه، دقیق بفهمید. خب حضرت عزی یکی از پیامبران است که وارد یه روستایی میشه، میبینه همه روستا مردن، بعد جسداشون بیرونه، یعنی استخوناشون در کنارای از روستا. حالا مریضی، آفتی اومده، وبایی اومده، چه اومده، اینا فرصت نکردن که یکیشون بمیره اون یکی رو دفن کنه، یا به مرور نمردن. به نظر میاد که همه از دنیا رفتن، همه از دنیا رفتن، بعد با یه وبایی، بیماری، یه چیزی که جوری که دیگری نتونسته دیگری رو دفن کنه، همینجور در روستا پراکندن، استخوناشون مونده. حضرت عزی هم در حال عبور از این روستا بود. بعد نگاه میکنه این پیکر، این جسدها رو میبینه، این استخونا رو میبینه. خب از خدا یه سوالی میکنه. آیه 259 سوره بقره، انا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا یحیی هذا الله بعد موتها، خدا چگونه اینا رو بعد از بعدی مردن زنده میکنه؟ این سوال حضرت عزیره. نه اینکه حضرت عزی به زنده شدن و به قیامت معتقد نیست، بله قطعا معتقده، اما سوالش معنی چیه؟ میخواد این زنده شدن از برخورد خدا با حضرت عزی، این معنی رو میفهمیم که خدا، این حضرت عزی میخواست حس کنه، حس زنده شدن رو داشته باشه، مردن و دوباره زنده شدن رو بفهمه. لذا خداوند همین کار کرد، 100 سال حضرت عزی رو از دنیا برد، یعنی مردش. وقتی که حضرت عزی برای 100 سال دوباره زندش کرد، گویا این سوال حضرت عزی اینه که اینا که مردن چجوری زنده میشن؟ من میخوام حسش کنم. یه وقتی شما یک کار رو انجام میدید، مثلا ما دارم دنبال مثال میگردیم که قدیم سطح رو بیاریم پایین تر و ملموستر بشه. فرض بفرمایید که بله مثال پیدا نکردم، به ذهنم نرسید که، یعنی به ذهنم اومد ولی خب یکی مثال سبک تره. همین که حضرت عزی میخواد که این افرادی که مردن، میدونن همین افراد در قیامت دوباره زنده میشن، اول میمیریم بعد دوباره زنده میشیم و اعلام میکنیم زمان حسابرسیه، عبد چندین باره مطمئن. من میخوام این حس کنم، این زنده شدن رو، اینه که مردن چطور زنده میشن، یعنی من میخوام حسش کنم، نه اینکه تو نمیتونی زندهش کنی. لذا حضرت باری تعالی ایشون رو از دنیا برد 100 سال و دوباره زندش کرد. یکی از نشانه های اثبات قیامت داستان حضرت عزیه. که قیامت چجوری ممکنه دوباره زنده بشه، ما داستان حضرت عزیه رو مطرح میکنیم. از نگاه درون دینی، البته یعنی اونایی که دین رو قبول دارن و قواعد قرآن رو قبول دارن، از این نگاه ما توضیح میدیم. و اما بعد از داستان از عزی، داستان از ابراهیم رو مطرح میکنه. حضرت ابراهیم هم همین سوال رو مثلا نه همین عین همین سوال، جور دیگه ای سوال میفهمد. حضرت میفهمد کیف توحی الموتا، چگونه تو چطور زنده میکنی؟ این سوال حضرت ابراهیم با سوال حضرت ابراهیم یه تفاوتی داره که حضرت ابراهیم میخواد خودش این زنده کردن و میراندن رو حس کنه. حضرت عزی میخواد خودش حس کنه که میمیره و زنده میشه. حضرت ابراهیم میخواد بگه منم میتونم بمیرانم و زنده کنم، یعنی بیام تو در مقام قدرت تو. شما یک وسیله دستت باش بازی میکنی، چه میدونم یه وسیله هست، بعد اون بچت به شما میگه که میشه به منم بدی یاد بدی، بعد تو بهش میگی بیا این کارو کن تو هم میتونی. شما سیبیل ماشین رو میچرخونی، ماشین روشن میشه، این ماشین از حالات ساکن بودن به حالات روشن تبدیل میکنی، بعد بچت به شما میگه که میشه منم به من یاد بدی، بعد شما میگی خب این کارو انجام بده ماشین روشن میشه. یعنی زنده شدن و میراندن رو میخوام. لذا خداوند مثل حضرت عزی با ابراهیم برخورد میکنه که ایشون رو بمیراند و سپس زنده کند، بلکه به حضرت ابراهیم میگه که برو چند تا پرنده رو بردار که البته حکمتی هم هست، مثلا خروس، اردک، بوقلمو و طاووس، چهار تا پرنده ای که هست، اونا هم نکاتی درش وجود داره، گفتم آیات قرآن همچنینه که خروس مظهر شهبت، بوغلمو مظهر درویی و چند رویی، اردک مظهر لجنخاری و حرامخاری، و طاووس مظهر تکبر و غرور، تجملگرایی، فخر فروشی. این ما در انسان بمیراند، این صفتها رو در خودش بمیراند. و گفت اینا رو بردار، اینا رو سر ببر، بعد گوشتشون تکه تکه کن، یعنی با هم دیگه ممزوج کن، اصلا قاطی کن، و بعد اینا رو بذار در کنار چند تا کوه و بعد صدا بزن، وقتی شما صدا میزنی اونم به طرف تو میان. یعنی خداوند قدرت میراندن و زنده کردن رو داد به حضرت ابراهیم. همچین مقامی که خداوند به حضرت ابراهیم داد، اهل بیت میگه ما داریم. اهل بیت ما همچین مقامی داریم. انا احیی و امیتو به اذن ربی، ما هم میتونیم زنده کنیم و بمیرانیم به اذن پروردگارمون. و اینجاست که حضرت ابراهیم وقتی به پرنده ها میگه بیایید، پرنده ها همون گوشتاشون چه میرسن دوره میشن یک شکل، دوره به طرف حضرت ابراهیم، مانند همون اولی که قبل که سر بریده بشه، اردک، طاووس، بوقلمو و خروس دوره به طرف حضرت ابراهیم بر میگردند. نشون میده که این قدرت رو داره. حضرت امیرم که در این عبارت میگه ما هر چی رو بخوایم خدا میخواد، یعنی این مقام رو خدا به ما داده که ما هم یه چیزایی قدرتی رو به ما داده که ما این با این قدرت میتونیم به این مقام رسیدیم که حالا هر چی ما بخوایم خدا انجام میده. کما این که خدا خواست که اون پرندان به طرف حضرت ابراهیم بیاند. این عبارت از حدیث صدقه بفهمید از پیغمبر که علی و مر حق و الحق و مر علی، این نکته خیلی خوبش که باید دوباره در این تابلوها بیاد هست شده، یدور و معهما حیث ما دار، هرچی خدا هر طور که علی بخواد، به این معنا خدا هر طور که علی بخواد خدا عمل میکنه، هر طور که علی بخواد خدا عمل میکنه. یدور و معهو حیث ما دار، یعنی همین، هر جور که خدا بخواد، هر جور که امیرالمومنین بخواد خدا هم میخواد، هر جور. این رازش در این نکته وجود داره که یدور و معهما معهو حیث ما دار، رازش در اینجه که نحنو اذا شئنا شاء الله، هر موقع ما بخوایم خدا هم میخواد. این نکته اینه، در این عبارتی که حضرت به سلمان جندب میگه یا سلمان یا جندب، نحنو اذا شئنا شاء الله، ما هر چیز بخوایم خدا هم میخواد، این حدیث خوبتر خودشو باز میکنه. یدور و معهو حیث ما دار، این خودش خوبتر باز میکنه که یعنی چی خدا و هر چی خدا هر چی امیرالمومنین میخواد اونم انجام میده، یعنی چی. اینجا این معنی پیدا میکنه که در یک مقامی قرار گرفتن، فنای در خدا هستن. در کلمات خیلی میخوام احتیاط کنم، فنای در خدا، فنا یعنی معنی فنا شدن، یعنی چیزی به نام چیزی وجود نداره جدا، یعنی منی وجود نداره، انانیت به طور کلی حظ حظ یک پارچه میشه خدا، یک پارچه میشه خدا. مثلا میگن این آقای معاون همون رئیسه، شبیه رئیسه، بعضی کارش شبیه رئیسه، بعضی رفتارش شبیه رئیسه، نه این خود رئیس هستن، اصلا رئیسه، یعنی آقای اصلا خود رئیسه، نه شبیه رئیسه، اصلا خود رئیس میشه. در اینجا هم همینه، یعنی شخص انقدر، این شخصی که معاونه انقدر رفتارش با رئیس یکی میشه که گویا خود رئیسه، نه که رئیس شده ها، رئیس سر جای خودش، این هم سر جای خودش، دوتا هم دوتا هم از نظر اسم و فامیل و چه و چه، اما در نوع رفتار و سکنات گویا خود رئیس هم. ما در کلمات میگیم خود رئیس هم. لذا این اگه دستور بده رئیس گوش میده، اصلا امضای ایشون امضای رئیسه، چون رئیس به ایشون اعتماد کامل داره 100%. بعد اگر این ببین این موضوع موضوع عمیقیه ها، اینی که خدمت دارم میگم این موضوع عمیقیه که فهم اونم کار هر کس نیست، اما نگاه کنید خدا حضرت میدونه این موضوع موضوع عمیقه، فهمش هم کار هر کس نیست، اما حضرت در ادامه فهمد که من انکر شیئا مما اعطانا الله فقط انکر قدرت الله عز وجل و مشیته فینا، هر کسی چیزی از اون چیزی خدا به ما داده، این این چیزی که خدمتتون گفتم، چیز از اون چیزی که خدا به ما داده، انکار کند قدرت و مشیت خداوند عز و جل رو در مورد ما انکار کرده. اگه کسی اینایی که ما گفتیم بگه نه نیست، کی گفته؟ قدرت و مشیت خدا رو در مورد ما انکار کرده، یعنی قدرت خدا رو انکار کرده، مشیت خدا رو انکار کرده. این نکته است. لذا وقتی ما میگیم هر چی اینا میخوان خدا میخواد، اگه بگی نه هم چیزی وجود نداره، قدرت خدا رو انکار کرده، چون خدا میخواد این کارو، اصلا خدا همجوری میخواد. مشیت خدا همینه که منتهای مقامی که میخواد درست کنه اینجاست. خب این استدلال رو گوش بدید که انشاءالله همین استدلال برای این جلسه ما فکر مونم کافی باشه و مجلس رو تحویل بدیم. ببین خوب دقت کنید، خداوند کرم مطلقه، قدرت مطلقه، فیض مطلقه، حکمت مطلقه، رحمت مطلقه. مطلق یعنی تای تای تایش، حتی ذهن انسان هم یاری نمی کنه، میان فلانی چقدر مهربونه، منتهای مهربونی که در بعضی روایات شبیهشو میگه، میگه اگه شما در بیابانی یه شطوری داشته باشی، باربونه هم داشته باشه، آذوقتون شطور باشه و شما حرکت کنی، این شطور شما رو قرار به مقصد برسن، در این شطور، در این بار شطور باربونه وجود داره که آذوقه آب شما در این شطوره، بعد برید تو بیابون حرکت کنید، شب بشه شما رو شطور گم کنید و هرچی دنبال این شطور میگردی پیداش نمیکنی، داری از تشنگی میمیری، راه هم که پیدا نمیکنی، تاریکه، شطور هم که رفته، دیگه آماده مرگی، همه که داری مراحل آخر جون دادنت هست، صدای زنگوله شطور بازم میشنوی، چه امیدی به شما میده، چقدر خوشحالید. بعد خداوند تشبیه رو می تشبیه هست، من ده ها برابر خوشحال میشم بنده ای که رفته برمیگرده، میخواد مهربونی رو نشون بده. با این مثال، چطور شما در اوجی که ناامیدید و صدای این اصطلاحا زنگولی شطور رو میشنوید، من متوجه میشید شطور برگشته، چقدر خوشحال میشید، چقدر کیف میکنید، چقدر شادمان میشید. من ده ها برابر از این بیشتر خوشحال میشم که بنده ای که برمیگرده، نشون میده خداوند چقدر مهربانه و از برگشت بنده آسیش چقدر خوشحال میشه. طبیعی تشبیه دیگه، چه کنه؟ با تشبیه کرد دیگه. بنده چه میدونه رحمت مطلق یعنی چی؟ فیض مطلق یعنی چی؟ حکمت مطلق یعنی چی؟ حساب همه چیز رو بکنه. یه وقتی آدم میره یه جایی، یه شخص میگه حساب همه چیز رو انجام داده، خیلی دقیق همه چیز برنامه‌ریزی شده است. حکمت مطلق، کرم مطلق. کلام مطلق رو در مورد سیره اهل بیت میخونیم، ببینید مطلقش برای خداونده ذات اقدس الهست، مطلق. لذا به دشمن خودش توجه میکنه، به دشمن خودش عنایت میکنه، به دشمن خودش محبت میکنه، جود حتی دوست نداره دشمن خودش اذیت بشه، مگر اینکه دشمن برنامه‌ای برای دشمنی داشته باشه و نخواد برگردی. موضوع دیگه‌ایه که بعضی همچنین بودن، و این خداوندی که اینجوری هست حتما نهایی ترین کمالات ممکن رو میخواد در مقام انسانیت قرار بده. بس گفتیم کسی که فیض مطلق، کرم مطلق، حکمت مطلق، عرض خدمت شما که رحمت مطلق، همه مطلقا هست. میخواد ببینید آقای مثال دیگه بزنم قبل از این توضیح بدم، یعنی بازش کنم. یه آقایی که خیلی تکنیسیان خیلی قویه، خیلی کار درسته، در این حال که تکنیسیان خیلی قوی هست، فوق العاده دستش بازه برای درست کردن وسایل، یعنی قدرتش هم داره، فقط ذهنی نیست، میتونه خیلی چیزا رو درست کنه، قدرتمنده، مخترعی که وسایل هم داره و میتونه انجام بده و یعنی درست کردن وسایل هیچ مشکلی نداره. و در این حال صبر مطلق هم هست و خیلی با حوصله و با متانت و و و و میتونه یه چیزی رو درست کنه. بعد به شما میگن که خب ایشون یه چیزی رو اختراع کرد، شما با ذوق میگی ایشون چه تکنسین و چه و چه و چه، همه اینا که در کنار هم قرار داده، بریم ببینیم چی درست کرده. میگن مثلا این چیز کوچولوی مثلا این از شما بعیده، شما گفتی تکنسین مخترع هستی، چه 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 این همه اینا اختراع کردی. حالا در مورد خداوند اینه که خدمتتون عرض کردم، همه اینا به اطلاق میرسه، یعنی نهایت ترین چیزی که وجود داره میشه وجود داشته باشه اساسا، خدا ما همینا داره. بعد ما از خدا انتظار داریم نهایی ترین چیز رو در مورد یک مخلوق خودش پیاده کنه. اون مخلوقش هم خودش گفته اشرف مخلوقات من بگید انسان دیگه، ما میخوایم نهایی ترین چیز رو اجرا کنه، یعنی یعنی در کالبد انسان. ما که انسان رو میبینیم، الانسان رو میبینیم، آدم رو میبینیم، ما متوجه بشیم که به هم خود فرشته ها اعتراض کردن که این که آدم خونریزه، این خونریزه، اما وقتی خداوند ذات اقدس پیغمبر نشون داد اینو کرنش کردن، چه خونریزی. میخوام این نشون بدم، میخوام چی بسازم، یه نقاش خیلی حرفه‌ای بهترین نقاش میسازه، بهترین نقاش نقاشی رو انجام میده، همین آقایشون دیگه خوب تهش این بود دیگه، هر چی داره پیاده کرده، هر چی تونسته، همه قدرتش، همه حکمتش، همه رحمت و مهربانیش پیاده کرده. لذا ما از خدا این گونه انتظار داریم، نهایی ترین چیزی که در مورد مخلوقش پیاده کنه تا به اون مخلوق به عالی ترین مخلوق تبدیل کنه چیه؟ این توی قاعده است دیگه، تا اون مخلوق به عالی ترین مخلوق تبدیل کنه. به خدا هی بگه احسن الخالقی، بابا خدا و این همه خلق کرده. میدید در مورد بعضی موجودات تو حیات وحش دقت میکنید، میدید که چیزهایی رو فریده در حیات وحش، میدید در مورد این مورچه می چندین قسمت بحث میکنن، هنوز به خیلی چیزی نرسیدن. این همه پیچیدگی در مورد یه مورچه‌ای که با چش بعضن به سختی دیده میشه، اون وقت یا بعد میری در مورد کوچیک‌تر از مورچه، یا میری در موجودات دیگه‌ای که بزرگن اما شگفتی‌ها و ظرافت‌های فوق‌العاده پیچیده‌ای دارن. در مورد امواج بحث میکنن، در مورد امواج نهنگ که نهنگ چجوری صدا میزنه، که چه طول موجی داره و از قطر این یخ‌های بسیار زیاد عبور میکنه و و و و و حتی اینا میدونن چه چیزی رو بخورن چه چیزی نخورن و اگه خوردن اضافه چیکار کنن، نمیدونن اصلا، چه عجیب و غریبه. بعد میگه همینا که دیدی، آسمانا رو دیدی، زمین رو دیدی، دریا رو دیدی، اینا بذار کنار، اینا بذار کنار، من عالی ترین مخلوقم یه چیزی کسی دیگه است، مصداقش اینه، محمد و آل محمد است. لذا خداوند که کمال مطلقه، رحمت مطلقه، حتما بیشترین کرم رو به مخلوق خودش هم میکنه دیگه. وقتی کسی که کمال مطلقه، رحمت مطلقه، کرم مطلقه، خب بیشترین کار رو انجام میده در مورد مخلوق خودش. خب به نظر شما میشه خداوند انسان رو بیافرینه و در این حال بگه خب به آنچه که در پیامبر درونی خودمون هست توجه کنید؟ کسی که کرم مطلقه، ببین اگه پیغمبرم نمیفرستاد بر ما حجت تمام بود، ما در درون خودمون پیامبر داریم، وجدانی داریم که چیزای بد می‌دونیم، چیزای خوب می‌دونیم، اما چون کرم مطلقه، چون رحمت مطلقه، چون لطف مطلقه، لذا میگه پیغمبر بیرونی هم می‌ذاریم که به شما خوب بگه این کارو کن، کارو نکن. اون پیغمبرم در اوج مهربانیه، در اوج صبره، همه اینا تالی تل به خداست اون پیغمبره. حالا میشه این پیغمبر رو بگیم که معصومه و خالی از گناه و خطاست؟ از 40 سالگی خالی از گناه خطا است. اهل تصنن تا اینجا قبول دارن که وقتی وحی به پیغمبر نازل میشه، پیغمبر خالی از خطا و گناه است. عیناً مطلب وحی رو ابلاغ میکنه. ولی ما میگیم نه. میشه مگه کسی تا 40 سال از 40 سالگی به بعد که پیغمبر شده، خالی از خطا اشتباه بشه، قبلش مثلا چیزایی هم دست داده؟ این خلافه. خوب دقت کنید. خلاف رحمت مطلق خداست. این چرا؟ مثلا یه پیغمبر میگه آی مردم جوونا خانوما آقایون اختلاط زن و مرد حرامه، یکی بگه خود 20 سالگی هم چیتون، یعنی این شخص تو 20 سالگی هم مثلا ای فرد فهم با زنا بوده. چی در متأسفانه بعضی کتب اهل تصنن غلط غلط داریم تو این قسمت که پیغمبر رو در اندازه این نشون میده و در کتب یهودی ها تحریف وحشتناکه، مثلا پیغمبر رو نشون میدن که با سر یه زن دعوا کرده، اصلا چی پیغمبر زنده در حالا که پیغمبر هم هست، یعنی در زمانی که پیغمبره اصلا میگن که ایشون با مثلا ای زن خوشش اون زن هم شوهر داشته، بعد زن هم فرستاده مادر فرستاده تو جنگ مادر کشته بشه تا با این زن ازدواج کنن. این چی توی مایه ها اینجوری میگن و اصلا بعض ما اصلا میگن حالا که اینجوری خیلی گندش دارن اصلا این پیغمبر نده پادشاه بوده، داوود و سلیمان اصلا پادشاه بودن اصلا پیغمبر نبودن. یعنی میخوام میگم که اینا تا از وحی وقتی که وحی رو میگن اینا معصومه، اما قبلش نمیدونن. به همین خاطر انسان یه جوری میشن میگن که خب خودش اشتباه کرده، الان 40 سالگی به بعد که پیغمبر شده حالا میخواد اینجا اشتباه نکنه. دل آروم نیست، زیبا نیست تبلیغ خدا، میگم قشنگ نیست این تابلوه. خدا میخواد واقعا کسی تبلیغ کنه با دیگه از بچگی این پاک باد باشه، اینجوری قشنگه، اینجوری به جن میچسبه. مگر میگم خودش قبلا خلاف کرده، میتونه به عنوان عبرت قرار بگیره اما نمیتونه به عنوان معلم قرار بگیره. دیدی شما در برنامه‌های مختلفی حالا شبکات میفرش میکنن یا دیدید یا شنیدید، مثلا این برنامه اخیری که در مورد دخترها هست لاک جیک تا خدا، حالا از آقایون نمیدونم چی بگیم، چی جیک تا خدا مثلا، حالا به هر حال در مورد دخترها هست مثلا بله من اینجوری بودم اونجوری بودم فلان بودم فلان بودم، الان مثلا نماز خونم و چادر دارم چه خب مثلا خوبه، اما چون بازم نمیتونی معلم من واقع بشی، معلم همه واقع بشی، تو میتونی به عنوان عبرت قرار بگیری که ببین راه بازه میتونی به این مقامات برسی، نمیتونی معلم قرار بگیری. با تو دلم یه جوری نمیچسبه، دل رو میخوای چیکار کنی؟ بگه ای خودش تو پای روز مثلا این کار رو انجام میداد، حالا به من میگه این کار رو انجام نده، این کار نجده، برو بابا، خیلی نچسبه. لذا میگم برای تربیت بچه ها پدر مادر خیلی قبل تلاش کنن برای تربیت بچه ها. این معنی خیلی قبل یعنی چی؟ این اول رو خودشون کار کنن بعد بیان تربیت کنن، یعنی خودشون آنچرا که میگوین عمل کنند و آنچرا که نهی میکنن قبلا قبلا انجام نداده باشند، نه اینکه الان انجام نمیدن، قبلا هم انجام ندادن، الان هم با آنچه که میگوین قبلا انجام دادن و حالا میگن، نه اینکه میگه خب بچه الان ما انجام بدیم ما این کار انجام بدیم با هم، یعنی قبلا من انجام نمیدادن. این خیلی تابلوی زیبای امر به معروف نهی از منکر، تابلوی زیبایی از اسره نیست، یه تابلوی قشنگی از الگو نیست، یه تابلوی زیبایی از راهنما نیست، یه تابلوی زیبایی از یک چراغ یک هدایتگر نیست، قشنگ نیست به نظر من. که خداوند که در اوج رحمت، خداوند در اوج رحمته، در اوج قدرته، قدرت داره دیگه، خدا میتونه این کار انجام بده، میتونه یه بنده ای رو ایجاد کنه که از بچگی پاک بوده، مگه نمیتونه؟ چرا؟ بعد این هم خلاف رحمتش نیست، خلاف موافق رحمتشه، اصلا همینجوری باشه به دل می‌نشینه، موافق حکمتش هم هست. چون بعدم میگه که آقا بخشی شما تیکه بندازن بعضیا، میگه آقا خودت هم تو 20 سالگی اینجوری بودی، خب پس من تا 40 سالگی خلاف میکنم مثل تو 40 سالگی، بعد منم دیگه گناه نمی‌کنم، یه مجوزی بشه که منم تا 40 سالگی هر کاری دوست دارم انجام بدم، بعد 40 سالگی بعد انجام بدم، یا اینکه نه یه مجوزی بشه تا 15 سالگی آقایون تا 9 سالگی خانوما یه گناه رو انجام بدن بعدن دیگه انجام نمیدن، چون خودم تا قبل از 15 سالگی این خلافا رو انجام دادی مثلا. نه این قشنگ نیست، حکمت خدایی نمیپذیره. حالا خداوندی که عالی ترین همه اینا همه رو به مقام آورده، این استدلال رو خوب دقت کنید، من دارم استدلال میچینم، استدلال میچینم که همچین مقامی وجود داره، همچین مقامی در عالم هستی وجود داره و اون مقام اهل بیته. کمی به همین خاطر یه دونه گفت این خلاف عدالته، چون ما بسیاری موقع اینا میگیم تو بعضی دانشجوها تو بعضی مثلا بعضی مدارس تا میگیم میگه آقا این خلاف عدالت خداونده، خداوند یه عده رو تافته جدا بافته داشته باشه، این اتفاقا موافق عدالت خداونده، موافق حکمتشه، موافق رحمتشه، موافق قدرتشه، موافق علمشه، موافق لطف و کرمشه، این اتفاق خیلی موافقشه. ما میخوای کم چیزی میخوایم، یه معلمی که تا دیروز اینجور بوده حالا امروز اومده به من میگه، اصلا خیلی قبولش نمی کنم. مضاف بر اینکه یک کارایی که حتی ضرر هم بر پیغمبر نداره مباهه. مباه هم گفت نه، یعنی پیغمبر علاوه بر اینکه حرام نه، علاوه بر اینکه مکروهات هم نه، یه جایی مباه هم میگه نه، شأن پیامبری پیامبر تو، شأن پیامبری تو، اینم نه، اینم حیفه، اونم برداشت. یعنی حتی چیزهایی که ضرری هم نداشته، یعنی اگه پیغمبر انجام داد کسی نمیتونه بگه چرا این کار انجام دادید، نه، حتی اونا هم نه. یعنی ما یک اسمت نه از گناه، نه از خطا، حتی از مباه، حتی از مباه. یعنی بعضی زمانه بعضی آلمان دینی میگن که ایشون اصلا گناه نکرده، عجیبه، میگن بعضی میگن ایشون گناه نکرده، بعد مکروها هم هی مثلا کم و بیش انجام نداده، مثلا سعی کرده انجام نداده، مگه میشه؟ اونم نه الان، قبلا، از اون موقعی که نوشته میشه 15 سالگی. حالا پیغمبر در مورد مباح، یعنی هر کاری که انجام میده حتما اون کار لازم بوده انجام بده. اینجا گرمه درست آقا؟ من احساس میکنم گرمه، حضرات دارن به ملکوت میپیوندن. چرا؟ تا خداوند با رحمت واسعه خودش، خداوند با رحمت واسعه خودش بندگان رو بتونه به طرف خودش بکشونه. با رحمت واسعه، یه وسعت داره رحمت خداوند که با این وسعتش بتونه همه بپذیرن. لذا اون کسی که کافره، اون کسی که کمونیسته، میاد این پیغمبر رو میشنوه، عمود این شخص میشنوه، میگه عجب مقامی داره، چرا خوبه. اینه دقیقه رو همین امیر مومنین علی علیه السلام میفهمد از همان لحظه‌ای که پیغمبر علیه السلام را از شیر گرفتند، خداوند بزرگترین فرشته خود را مأمور تربیت آن حضرت کرد تا شب و روز او را به راه‌های بزرگواری و اخلاق نیکو راهنمایی کند. حتی زیپ بچه است، یک سالش، دو سالشه، در پوشیدنی ها، در لباس ها، تو بچه هست دیگه نمیدونه چی الان چی میفهمه چیه، در اینجا اون فرشته مراقب پیغمبر بود که ناخواسته لباسش بالا نره، پایین نیاد، تا اینجا. ببین دیگه کنید، یک چیز معصومه، معصوم در اوجش، که آقا این بچه بوده، زیر 3 سال بوده، نمیفهمیده اصلا، قدرت تمیز نداره که، نه، حتی نه، چون میخواد خداوند یه بریز بپاشی کنیم در مدر اهل بیت. تا چی؟ تا اونایی که تابعش هستن به اوج برسن، با تمامه برسن، قلبن برسن، دلشون کاملا نرم و آرام باشه. امام صادق علیه السلام میفهمد خداوند ما را به خودمان وا نگذاشته، اگر ما را به خود وا میگذاشت مانند سایر مردم بودیم، ولی ما، خوب دقت کنید، ولی ما کسانی هستیم که خداوند درباره آنها فرمود ادعونی استجب لکم، مرا بخواهید دعای شما رو استجابت میکنم. ما به این مقام رسیدیم، مقامو این گونه است، تا بخواهیم خداوند استجابت میکنه. پس مصداق کامل اتمش در مورد اهل بیت خودشونه. پس این که خداوند به ما لطف کرده که پیغمبری فرستاده که قبل از بعثتش هم معصوم بوده، مجسمه عصمت بوده اصلا، این لطف خداونده. قبل از عقبی که به پیامبری برسه، یعنی پیامبری که منظورم زمان بعثتش، چون یه وقتی هست که پیامبری یعنی اعلام پیامبری، قبلا خودشون هم میدونستن پیامبرند، اما اعلام پیامبری در 40 سالگی. اونو دقت کنید، اینو با هم خط نکنید دیگه، پیامبر تو 40 سالگی نیست پیامبره. ما یه گفت تو پیامبری، ای من نمی‌دونستم. خیر، اعلام پیامبری عمومی وجود داره، بعثت معنیش اینه. قبلا خودشون میدونستن، پدرشون هم میدونست، عموش هم میدونست، عبدالمطلب هم میدونست، آمنه هم میدونست، هاشم جد اعلی پیغمبر هم میدانست، نوش پیغمبره. لذا باید این از تیر رس یهودی ها در امان بگونه، مگه میکشنش؟ معنی نداره که 40 سال بعد بفهمن، مگه معنی نداره که ابو طالب تا 13 سالگی پیغمبر تجارت نره برای اینکه پیغمبر ترور میشه، بعد مجبور بشه بعد از این فقرش به تجارت، دوره تو اونجا تو راه تجارت، تو مسیر تجارت دوره ترورش کنن، دوره یعنی قصد ترور داشته باشه، بعد دوره مجبور بشه برگرده؟ معنی نداره که، معنی نداره که آمنه تنها فرزندشو بفرسته 5 سال بیرون از مکه که چی بشه؟ که آب و هوای مکه خوب نیست؟ که شیر بخوره؟ که شیر بخوره که دو سالگیه، که آب و هوای مکه بده چرا عبدالمطلب فرزند خودش رو نمیفرستاد، نوه‌شو میفرسته؟ پیغمبر نوه ایشونه، حمزه پسر عبدالمطلبه. خب پسرش هم با نوه‌ش بفرسته بیرون از مکه، آب و هوای مکه بده، نه اینکه پسرش نگه داره یه بچه دیگه بفرسته. پس معلومه آب و هوا و شیر داستان چیزی از 5 سال، اونم برای اینکه پیغمبر از شر یهودی در امان بمونه و کشته نشه، چون میدونستن این پیغمبره. خود خواهان ها وقتی اومدن دیدنش در فیلم مجید مجیدنشون بوده، سرهاشون سیاه شد، بعضی قش کردن، این همونیه. نمیذاشتن هاشم جد اعلای پیغمبر، جد پیغمبر بچه‌ای به دنیا بیاره که اون بچه بشه عبدالله و عبدالله بشه حضرت ختم مرتبه. لذا جا هاشم رو در الان قبلش نزدیک همین فلسطینه ترورش کردن، ولی که اصلا بچه‌ای به دنیا، در حالی که قبلا نطفه منعقد شده و عبدالله در شکم مادرش هست. و بعد دوباره همچنین عبدالله در یثرب کشته شد، سم داده شد، قبلش در مدینه است، و باز همچنین که پیغمبر به دنیا نیاد. این جوره. حالا خواستم این نکته رو بگم که نهایت رحمت، نهایت قدرت، نهایت حکمت خداوند اینه عالی ترین مخلوق رو بیافرینه. خب عالی ترین مخلوق کوه؟ عالی ترین مخلوق کو؟ عالی ترین مخلوق امیرالمومنین میگه مایی. اولا توضیح میده عالی ترین مخلوق چه خصوصیاتی داره. دقت کنید آقایون که تموم کنم. اولا توضیح میده که عالی ترین مخلوق چه خصوصیاتی داره، بعد میگه این چیزی که در مورد این خصوصیات، در مورد این عالی ترین مخلوق گفته، این مایی، مستقش مایی، ما اون عالی ترین هستیم. اول توضیح میده. ببین دقت کنید، من یه تاکیدم کنم خدمتتون، هیچ کسی تو دنیا این خصوصیاتی که در مورد عالی ترین مخلوق گفته میشود را نگفته. یه بار دیگه، همه عرفان های مزخرفی که حالا جدید اومده، عرفان که نمیگیم، فرقه های نزور و قبلش غیر نزور، قدیمی هاش، گوشه کنار، کم زیاد، هیچ کدومشون مدعی نیستن خصوصیاتی که حضرت امین میفرماید در مورد عالی ترین مخلوق رو بگند. هیچ کدومشون. ما اگر اثبات کنیم این خصوصیات رو، تئوریزه کنیم، برهانیش کنیم، استدلالیش کنیم، بتونیم ارزش بدیم، تو دومی دیگه قطعاً حریف وجود نداره. چون دومی یعنی چی؟ یعنی این که حضرت امین فرماید این خصوصیاتی که مطرح کردن ما مستاق بشیم، چون اونا اصلا مدعی نیستن، اونا اصلا اینو مطرح نمی کنن. متوجه هستم؟ یه طوری نگاه میکنم. ببینید یا کنید، این چیزایی که در این چندین جلسه در مورد حقیقت اهل بیت خدمت رو عرض کردم، این مطالبی که خدمت گفتم، کسی به این مقامات قائل نیست. میگه نه همچین مقامی وجود نداره، انکار میکنه. میگه نه همچین مقامی وجود نداره. خب این مقامات انکار میکنه. ما اگر بتونیم این مقامات اثبات کنیم، مرحله بعدی آسونه. خب این اثبات میکنیم، بعد میگه کسی که ادعا نمیکنه همچین مقامی داره، فقط یک گروه ادعا میکنه تو عالم هستی از اول تا آخر، اونم ذات اقدس، ذات مقدس امیرالمومنین و اهل بیت. همین. وقتی مثلا یه مقامی وجود داره، ما مثلا میگه همچین مقامی وجود داره، خیلی ها میگن یا بسیاری از آدم ها میگن این مقام وجود نداره، ما اثبات کنیم همچین مقامی وجود داره. وقتی اثبات کردیم میگیم خب همچین مقام مال کیه؟ فقط یک نفر میگه مقام مال منه، اون امیرالمومنین و اهل بیتش. همین. تو همین دو، اگر فقط تو اثباتش گیریم، یعنی در نوع اثبات کردن، برهانی کردن این مقام نتونستیم تئوریزه کنیم، فرمولیزش کنیم، بیایم ریزش کنیم، برهانیش کنیم، استدلالش کنیم، سباکش کنیم، آسونش کنیم، بدیم به خورد جوونا و نوجوونا، بعد بگیم خب نوجوونا و جوونا، تحصیل کرده دانشجوها، طلبه‌ها، پژوهشگران، این همچین مقام وجود داره. همه میگن که بله بله سلام، نه همچین مقام وجود داره، درسته، ما همچین مقام تایید میکنیم. میگه خب حالا همچین مقامی که تایید میکنید، تایید کردید و قبول دارید، میدونید این مقامی که قبول کردید و تصدیق کردید، این مقام برای اهل بیته؟ تو این کسی دیگه نمیگه که آره. چون برید به همه آدمایی که مدعی هستند، اگه خوب باشند میگن نه ما کجا همچین مقام کجا. حالا اونایی که مدعی هستند، از اون مرتضی توی هندوستان که رو درخت میشینه، چه میدونم 5 6 سال اونجوری ول، یا با آدمای مختلف، از اونایی که رو میخ میخوام، از اونایی که چه چه هر چی، از اونایی که شیطان پرستن، از اونایی که رو دیوار رد میشن، بیشتر شما همچین مقام، اگه خوب باشه، البته آدمی باشه منصف باشه، حداقل همچین مقام نذارین. اصلا مطالعه مصلحت نکرده که همچین مقام داشته باشه. لازم ما برای اثبات این که این مقام، این جایگاه برای اهل بیت، کارمون سخت نیست، آسونم است. تا اینجامون خوب پیش میره، فقط بتونیم استدلال کنیم و برهان بیاریم. بله ان شاء الله دیگه ما برای جلسه آینده، من ان شاء الله فکر میکنم جلسه آینده فردا شب باشه به لطف خداوند، فقط ساعت 7 این برگزار میشه ان شاء الله. خدا ان شاء الله به حق محمد و آل محمد ما را از زمره سربازان حضرت بقیت الله اعظم قرار بده. خدا احتفال فرمایید.